ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کرملین دوباره خواستار تأمین منافع روسیه در برنامه احیای برجام شد. سازمان اوپک از افزایش تولید نفت و قیمت نفت ایران در ماه فوریه خبر داد. و یک نماینده مجلس در مورد سونامی سرطان ناشی از ریزگردها در استان ایلام هشدار داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی از افزایش تولید و قیمت نفت ایران در ماه فوریه ماه گذشته میلادی خبر داد. بر پایه این گزارش، متوسط قیمت نفت ایران در ماه گذشته میلادی بیش از 93 دلار بوده که حدود 9% بیشتر از ژانویه است. متوسط قیمت نفت ایران در سال گذشته میلادی 57 دلار و 50 سنت بود. این گزارش افزوده که تولید روزانه نفت خام ایران با افزایشی 44 هزار بشکه‌ای در ماه فوریه به 2 میلیون و 546 هزار بشکه رسیده است. صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی دو برابر شد و به 650 هزار بشکه در روز رسید، اما در دوران قبل از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه بود. آمارهای سازمان اوپک نشان می‌دهد که اعضای این سازمان در ماه گذشته میلادی تولید روزانه خود را افزایش دادند و به حدود 28.5 میلیون بشکه رساندند. اوپک پیش‌بینی کرده که نیاز به نفت این سازمان در سال جاری میلادی حدود 29 میلیون بشکه باشد. نماینده مجلس از استان ایلام روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر برای مقابله با ریزگردها اقدامی نشود، سونامی سرطان مردم این استان را در بر خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، سارا فلاحی گفت که مصیبت ریزگردها استان ایلام را در کمای تنفسی فرو برده است. گرد و غبار در روزهای اخیر در ایلام، یکی از کانونهای ریزگرد در عراق، وارد این استان شده و غلظت بالای آن باعث شده که مدارس این شهر تعطیل و ادارات هم با 2 ساعت تأخیر کار خود را شروع کنند. تغییرات اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد و مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی زراعی و مرتعی مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردها در ایران هستند. و اما مسکو به صراحت به غرب هشدار داد که آمریکا و متحدانش باید منافع روسیه را در توافق هسته‌ای با ایران در نظر بگیرند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفت که تحریم‌های غرب علیه روسیه که پس از حمله نظامی این کشور به اوکراین اعمال شده، به طور مستقیم بر منافع مسکو در چارچوب این توافق تأثیر می‌گذارد. وی افزود بنابراین تحریم‌های روسیه در جریان مذاکرات وین باید در نظر گرفته شود. این موضوعی است که نمی‌توان نادیده گرفت. این مقام روس تأکید کرده که آمریکا به خوبی به این خواسته روسیه واقف است. روسیه هفته گذشته از آمریکا خواست تا تضمین کتبی بدهد که پس از احیای برجام، تحریم‌های غرب علیه این کشور به دلیل حمله به اوکراین بر همکاری‌های اقتصادی تهران و مسکو تأثیری نخواهد گذاشت. در مقابل دولت آمریکا هم اعلام کرد که در این باره با مسکو مذاکره نمی‌کند. و همچنین خبرگزاری رویترز هم روز سه‌شنبه گزارش داد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که آمریکا به روسیه تضمین کتبی داده که تحریم‌های وضع شده علیه مسکو به خاطر جنگ اوکراین مانعی در راه همکاری آن کشور با ایران ایجاد نخواهد کرد. در همین زمینه دقایقی پیش با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا، گفتگو کردم.
به نظر میرسه که ما الان با دو نوع خواست از طرف مسکو روبرو هستیم. یکی اون بخشی است که الان مسکو ادعا میکنه آمریکا اون رو پذیرفته و تضمین کتبی داده. این تا حدودی از جانب آمریکا هم دلایلی وجود داره که این رو باور بکنیم. اما مسئله دوم طرح جدیدی است که به قول معروف در دقیقه 90 مطرح شده و اون همزمان با حضور آقای امیر عبداللهیان در مسکو هست و آمریکا در قبال اون گفته که به هیچ وجه اون رو قبول نخواهد کرد و اگر اون رو تا یک هفته دیگه پس نگیره مسکو، اون وقت کل قضیه تمام شده است و دنبال این خواهند بود که طرح دیگری رو با ایران اجرا بکنن که در واقع مسکو رو اصلا از این توافق خارج میکنه. البته آقای امیر عبداللهیان هم یک عبارتی ازش نقل شده که امیدوار هست که بتونه برجام رو با حضور و حمایت مسکو ادامه بده، که نشون میده که اونها هم به نوعی به طرح دوم یعنی بدون مسکو دارن فکر میکنن.
آقای روشندل، دقیقا پرسش همین هست که این گمان زنی الان مطرح هست که روسیه رو از گفتگوهای احیای برجام کنار بذارن. اصلا اصولا این گزینه چقدر قابل اجراست و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
از لحاظ اجرایی مشکلات بسیار زیادی داره، به دلیل اینکه تمام اون توافقهایی که با حضور مسکو در برجام هست جنبه‌های فنی خیلی پیچیده‌ای توش هست که معلوم نیست براش جایگزین وجود داشته باشه. مثلا تمام ذخایر اورانیوم بایستی تلقونتر میرفته به روسیه. حالا صحبت از چین هست، آیا چین حاضر خواهد شد این رو بپذیره و چجور این کار به لحاظ فنی امکان داره، خودش مسئله مهمیه. و علاوه بر اون روسیه سوخت اتمی نیروگاه ایران رو تامین میکنه، چه تضمینی وجود داره که روسیه از اون موقع به بعد دست به خرابکاری نزنه و از این حمایت ایران به طور کلی دست بر نداره، حمایت فنی در مورد جنراتور اتمی ایران. از طرف دیگه بازم معاملات دیگری بین روسیه و ایران است که حول محور اتمی هستش، همه اونها به نوعی به تعلیق در میاد به خاطر اینکه مشمول تحریم‌ها خواهد بود. هر گونه خرید و فروشی که بین ایران و روسیه صورت بگیره به هر حال تا حد زیادی اگر مشمول پرداخت از طریق بانک ها بشه میتونه دچار تحریم بشه، چون اون موقع ایران یک توافق با آمریکا داره که براش الزام آوره و در چارچوب اون توافق اگر تخلف بکنه دوباره برجام رو به هم خواهد زد. که بهترین راه حل اینه که با حضور روسیه باشه.
آقای روشندل، سخنگوی کرملین به صراحت اعلام کرد که آمریکا و متحدانش باید منافع روسیه رو در توافق اصلی با ایران در نظر بگیرن. پرسش اینجاست که اگر در نظر نگیره غرب، روسیه چطور میتونه در نهایت برجام رو ناکام بذاره؟ آیا توانایی ناکام گذاشتن برجام رو خواهد داشت؟
با عدم حضور در کمیسیون برجام ورود آمریکا ممکن استش که تصویب نشه. در نتیجه باید یک توافقی که دیگه اسمش برجام نیست، یک توافقی مشابه برجام ولی به جای 5 به علاوه 1 این بار 4 به علاوه 1 منهای مسکو انجام بشه. این از لحاظ تئوری، ولی چقدر این عملی هست من جای تردید زیادی درش میبینم.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود، اما این موضوع رو هم با یک کارشناس مسائل بین الملل، دامون گولریز در لاهه هلند در میون گذاشتیم که دعوت میکنم با هم بشنویم.
آقای عبداللهیان سفر کرده به مسکو برای اینه که بتونه در چارچوب این آخرین به اصطلاح ضرب العجلی که مطرح شده در بازی جورنال از طرف غرب، که در طول این هفته باید مشخص بشه که روسیه چه تصمیمی میگیره، اگر همکاری نکنه در راستای نقاط آخر احیای برجام، صحبت های آقای لاوروف، از صحبت های آقای اولیانوف که شرطی کردن موضوع احیا رو، در اون صورت اون وقت غرب به دنبال راه حلی خواهد بود بدون روسیه. خب این برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست، به خاطر اینی که مسئله توافق هسته‌ای میدونید یک توافق کوتاه مدت و شکننده و علاوه تاکتیکی است، در صورتی که روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی به خصوص در سوریه یک روابط حداقل در سوریه راهبردی است و قطعاً اگر جمهوری اسلامی با غرب همراهی بکنه و دور بزنه روسیه رو، به طور مثال در حداقل سوریه هزینه خواهد داد، مثل گسترده تر شدن حملات اسرائیل و غیره. از این جهت تلاش آخری هست حداقل برای این که بتونن روزها رو متقاعد بکنن. من گزارش رو خوندم در فارس نیوز که بسیار به نظرم تعیین کننده است، صحبت آقای لاوروف بود که در اون تاکید کرده بود به این که ما روابط اقتصادی خیلی خوبی با ایران داریم، در سال گذشته 80% رشد داشته تجارت ما و به 4 میلیارد دلار رسیده، که میتونید هنوز کمتر از 1% کل روابط تجاری روسیه با ایران هست حداقل تا سال گذشته. از این جهت من خیلی خوشبین نیستم که با داده‌های امروز کرملین موافقت بکنه با احیای برجام و بالا رفتن امکان صدور نفت ایران، پایین آمدن ارزش نفت و از این جهت ضربه بزنه به اقتصاد بسیار منزوی و شکننده روسیه در حال حاضر. در یه تنگنایی واقعا افتاده تهران، چون اگر اراده از خودش نشون بده و همراهی بکنه، و این کار امکان پذیره از نظر سیاسی که روسیه رو دور بزنن، برجام رو احیا بکنن، اگر این اتفاق بیفته قطعا هزینه هایی خواهد داشت، به طور مثال در سوریه که عرض کردم، ولی هزینه های این برای ایران خیلی کمتر خواهد بود در میان مدت، چون غرب تصمیم گرفته که با آقای پوتین مقابله بکنه. این مقابله جدیه. یکی از نزدیکترین همپیمانان روسیه الان اسرائیل هست. ببینید اسرائیل هر روز داره نزدیکتر میشه مغازه غرب در خصوص تحریم ها، و این بهترین کاریه که میشه انجام داد. درسته در کوتاه مدت هزینه هایی داره برای جمهوری اسلامی، ولی در میان مدت و دراز مدت به نفع ایران و ملت ایران هست که ایران در باطلاق پوتین نیفته. ولی خب این احتیاج به اراده سیاسی و شجاعت داره که در تهران بایستی دنبال اون گشت.
دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشکده علمی کاربردی در لاهه هلند بود. و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
واقعا متاسفم و ناامیدم که در دنیایی زندگی میکنیم که انسانیت و رحم و مروت کمرنگ شده یا از بین رفته. در اوکراین 90 کودک و بچه کشته شدن در حالی که تا همین چند روز پیش زنده بودن و با شوق و امید زندگی میکردن، که بر اثر جنگ و خونخواری آقای پوتین کشته شدن و میلیون ها نفرم آواره شدن. حیف انسان که آقای پوتین به تو گفته بشه.
اینکه ایران تو مشت روسیه هست یه واقعیته. حمله به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران قطعاً با هماهنگی پوتین انجام شده. رد پای این جنایتکار رو باید توی این ماجرا نادیده نگرفت.
ضمن محکوم کردن حمله موشکی ایران به کنسولگری امریکا در اربید در این مقطع زمانی مذاکرات برجام، دستان روسیه از گماشتگانش در جمهوری اسلامی نمایان شد.
دنیا و مردم اوکراین به زودی به ریش آقای ولادیمیر پوتین خواهند خندید. بازنده اصلی جنگ ایشونه و نکته بسیار برجسته در این جنگ اشتباهات فاحش در پیشبینی هایی که پوتین و دستیارانش در محاسبات خودشون کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی از صدور قبض مالیات برای 488 هزار واحد مسکونی خالی در کشور خبر داده و گفته که در سراسر ایران 13 هزار واحد لوکس هم شناسایی شده که از آنها نزدیک به 500 میلیارد تومان مالیات گرفته می شود. جهانگیر رحیمی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که قبض‌های مالیات صادر شده مربوط به 9 ماه نخست سال 1400 است. او افزوده تا کنون 570 هزار ملک خالی شناسایی شدند که تعدادی دارای مالک حقوقی هستند که متعلق به نهادهای مختلف است که از آنها مالیات گرفته می شود. دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری شدید بودجه بر خانه‌های خالی، خانه های لوکس و خودروهای بالاتر از 1 میلیارد تومان خرید طلا، سکه و ارز مالیات بسته است. و خبر آخر این که کاوه لاجوردی، مدرس و مترجم ریاضی و فلسفه، که ترجمه او از یکی از آثار جان لاک به عنوان برگزیده مشترک کتاب سال جمهوری اسلامی اعلام شده، روز سه‌شنبه اعلام کرد در اعتراض به سانسور این جایزه را نمی‌پذیرد. آقای لاجوردی با انتشار بیانیه‌ای در وبلاگش نوشته که با این اقدام به شکلی رساتر از گذشته به روال بسیار شایع و کاملا غیر عقلانی و احتمالا غیر قانونی سانسور در ایران اعتراض کرده است. او یکی از متولیان اصلی سانسور را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرده است. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.